بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل دومی که بر نزاهت واجب تعالی از ماهیت ذکر میکنن این است که اگر واجب تعالی وجودش زائد بر ماهیت به معنای مصطلح باشد و همونطوری که ممکن مرکب از ماهیت وجود است، واجب هم مرکب از ماهیت وجود باشد، لازمش تقدم شیء بر نفس است که این تقدم شیء بر نفس همون محذور دور است. و در تبیین این دلیل دوم نیازی به تفصیلی که جناب امام رازی کردن نیست، چون امام رازی فرمودن بین که در تقریر این دلیل میتوان گفت اگر وجود واجب زائد بر ماهیتش باشد قهرن عارض بر ذات و ذات میشود علت وجود، چون هر عرضی معلول است و علت باید قبل از معلول وجود داشته باشد. اون وجود اگر عین ذات است که ثبت المطلوب، و چون عین ذات نیست که ما اول مفروض، پس ماهیت قبل از اینکه وجود داشته باشد باید وجود پیدا کند. فیلزم ان یکون لشیء وجودان یا ان یوجد مرتین، یک شیء دوبار یافت بشود. به این لازمش آن است که شیء در این حال که واحد است کثیر باشد، جمع وحدت و کثرت است. گذشته از این که نقل کلام در وجود سابق میکنیم، باز لیل وجود سابقه وجود و اسبق فید سلسل، چون اون وجود سابق هم زائد بر ذات است و ذات باید علت این وجود سابق باشد و هر علتی قبل از معلول وجود دارد، پس ماهیت قبل از این که به وجود سابقی برسد باید به وجود اسبق موجود باشد فید سلسل. مرحوم صدر متعلقین بفرماین نیازی به این تفصیل نیست، ما یه قیاس استثنائی ساده تشکیل میدیم که تالی فاسد در کنار همون قیاس تضمین شده است و اصاره اون قیاس استثنائی است که اگر وجود واجب زائد بر ماهیتش باشد به این معنا که واجب هم مثل ممکن مرکب از ماهیت وجود باشد، یلزم تقدم الشیء علی نفسه و تالی باطل فالمقدم مثله. تقدم شیء بر نفس محذور دور است، ولو ممکن است در یک موردی دور نباشد ولی مفسده دور هست و استحاله دور همونطوری که قبلا مراد فرمودید ذاتی نیست، چون دور ذاتن محال نیست، بلکه چون در دور جمع بین نقیزین است محال است. در دور لازمش آن است که شیء بر خودش توقف داشته باشد، یعنی اون وقتی که نیست باشد، و این معنای جمع بین نقیزین است. چون جمع بین نقیزین ممتنع است، دور محال است. پس محذور دور همون جمع بین نقیزین است که تقدم شیء علی نفسه است. لذا در اینجا می فرماین اگر واجب وجودش زائد بر ماهیت باشد، این وجود عارض بر ماهیت است طبق فرض، و هر عرضی معلل است، پس این وجود معلل است طبق قیاس اول. اگر این وجود که عارض است معلول بیگانه باشد، لازمش آن است که واجب بشه ممکن، که این یک تناقض دیگری است و این را هیچ کس ملتزم نیست که واجب الوجود در اصل هستی خود محتاج به غیر باشد. پس این وجودی که زائد بر ماهیت است و عارض ماهیت است و معلول است، معلول غیر نیست، حتما معلول خود ماهیت است. این هم قیاس دوم. و اگر معلول ماهیت است، هر ماهیتی باید قبل از معلول خود وجود داشته باشد، تقدم وجودی علت بر معلول ضروری است. پس لازمش آن است که اون ماهیت قبل از اینکه موجود باشد موجود باشد. این همون محذور تقدم شیء علی نفسه، بدون اینکه جریان دور یا تسلسل طرح بشود. یلزم ان یکون الشیء قبلا یکون موجودا موجودا. این خلاصه دلیل دوم که به صورت قیاس استثنایی طرح شده است، که مهمترین دلیلی که در این بخش نقل میکنند هم این دلیل است. بعد میرسن به دلیل سوم. دلیل سوم به صورت قیاس استثنایی ارائه میشود و اونی است که اگر واجب مرکب از ماهیت مصطلح و وجود باشد، یعنی وجودش عارض بر ماهیت باشد یلزم جواز و زوال الوجود و تالی باطل فالمقدر و مثل. عمده بیان تلازم است که چطور لازم می آید که این وجود جایز و زوال باشد. بیان تلازم به این است که اگر وجود زائد بر ماهیت بود می شود عارض، وقتی عارض شد می شود محتاج به معروض هست. حالا محتاج به غیر معروض هم هست یا نه، علی ای حال هر عارضی محتاج است و هر محتاجی ممکن، پس این عارض چون محتاج است ممکن است، این یک قیاس. و هر ممکنی هم جایز و زوال است، پس این عارض چون ممکن است جایز و زوال است، که این قیاس دوم. با این دو تا قیاس تلازم مقدم و تالی ثابت می شود که اگر وجود واجب تعالی زائد بر ماهیت باشد و عارض بر ذات باشد، لازمش این است که جایز و زوال باشد. بیان تلازم هم به همین دو قیاس متنی است و تالی باطل فر مقدم و مثلو. این هم اساره دلیل سوم. دلیل هایی که از اهمیت خاص برخوردار نیستند، نقد اون دلیل را در کنار همون دلیل ذکر می کنند، اما دلیلی که مهم است نقد او را جداگانه طرح میکنند. دلیل اول که از راه جمع بین فاعل و قابل خواستن استمداد کنند، نقدش را در خلال طرح دلیل اشاره کردند که این مبنیست بر این که فاعل و قابل یکی نمیشود و یک کلامی دارد که بعد خواهد آمد، یعنی قابل به معنای منفعل با فاعل جمع نمیشود، اما قابل معنی متصف با فاعل قابل جمع هست. نقد دلیل اول را در کنار همون دلیل اول اشاره کرد. نقد دلیل سوم را هم با یه بیان کوتاهی می‌گذرم، بعد وارد نقد دلیل دوم می‌شوم که مهمترین دلیل این مسئله است. خلاصه دلیل سوم که به صورت قیاس استثنایی طرح شد، این چنین نقد می‌شود که بنابر یک تقدیر تلازم مقدم و تالی ممنوع است، بنابر تقدیر دیگر بطلان تالی، یعنی یا بین مقدم و تالی تلازم نیست یا اگر تلازم است اون لازم فاسد نیست، و به تعبیر دیگر اون لازم و اون تالی که فاسد است ملازم با مقدم نیست و اون چه که ملازم با مقدم است او فاسد نیست. بیان ذالک این است که شما گفتید اگر وجود واجب زائد بر ماهیتش باشد، یلزم و جواز و زوال الوجود، گفتید لازمش آن است که این وجود جایز و زوال باشد. برهانتون هم این بود که این وجود چون عارض است ممکن است و هر ممکنی هم جایز و زوال. ما میگوییم اگر منظورتون این است که این وجود به نظر الی ذاتهی جایز و زوال است، این تلازم را ما قبول داریم و نه تنها قبول داریم، ادعای ما هم همین است، ولی بطلان این تاری را قبول نداریم. وجود واجب با قطع نظر از ماهیت به ذات واجب اگر جایز و زوال باشد محذوری ندارد. این وجود اگر به خودی خود رها بشود جایز و زوال است، به غیر واجب تکیه کند می شود ممکن، اما اگر وجود واجب از ذات خود واجب نشأت بگیرد، چون این ذات علت تامه این وجود است و این ذات ازلی و ابدی است، پس این وجود به نظر الی ذات الواجب و ماهیت الواجب جایز و زوال نیست. در اینجا تلازم بین مقدم و تالی ممنوع است، یعنی شما گفتید اگر واجب مرکب از ماهیت وجود باشد و وجودش زائد بر ماهیت باشد، لازمش آن است که این وجود جایز و زوال باشد، میگم این چنین نیست. این وجود بالقیاس الی ذاتهی جایز و زوال هست، اما بالقیاس الی ذات الواجب و ماهیت الواجب که این ماهیت علت تامه این وجود است، جایز و زوال نیست. پس فلازمو صحیح و باطلو غیر لازم، اون چی که لازم می آید باطل نیست و اون چی که لازم می آید صحیح هست. این خلاصه نقد دلیل سوم. اونگاه می پردازن به نقد دلیل دوم که مهمترین دلیل مسئله است. البته ادله دیگری در پیش هست، دلیل چهارم، دلیل پنجم هم ذکر میکنم، اما برای دلیل سوم یه بحث بیشتری قائلم. میفرمان به این که امام رازی درباره دلیل دوم که تقریبا مهمترین دلیل مسئله است تا کنون چند تا نقد ایراد کرد. گفت که ما میپذیریم که وجود واجب که فرزند زائد بر ماهیت است محتاج به غیر نیست، چون اگه محتاج به غیر باشد ممکنه وجود میشود. گفتید عارض است و هر عارضی معلول، ما میپذیریم. گفتید هر معلولی ممکن است، ما امکان ارتباط به غیر رو نفی میکنیم، میگه محتاج به غیر نیست. گفتید باید متکی به ذات باشد، میگه محذوری ندارد. گفتید به این که ذات قبل از این که وجود داشته باشد باید موجود باشد که محذور تسلسل یا تکرر یا تقدم و شعر و نفسه لازم میاد. گفتید میگیم هیچی کسی محذورات در بر نیست، زیرا ممکن است چیزی مقدم باشد بر چیزی لا بل وجود، بل به ذات مقدم باشد. و سه نمونه ذکر میکنیم. نمونه اول اجزای ماهیت است، مقومات ذات، مقدم بر ذاتند اما نه در وجود، یعنی جنس و فصل هر چیزی قبل از اون ماهیت است و این تقدم به ذات خود این اجزاست نه در وجود. این چه نیست که اول جنس و فصل یافت می شود بعد ماهیت یافت می شود. پس تقدم اجزای ماهیت بر ماهیت تقدم به تجوهر و به ذات است لا بل وجود. یک نمونه. نمونه دوم تقدم خود ماهیت به ذات است بر لوازم ذات و ماهیت. ذات و ماهیت بر لوازم خود تقدم دارد اما تقدم به تجوهر لا بل وجود. این گونه از نمونه ها نشون میدهد که هر تقدمی لازم نیست در وجود باشد. نمونه سوم که به بحث ما نزدیکتر است آن است که شما میپذیرید که ماهیت قابل وجود است. این را همه میپذیرند. ممکن که مرکب از ماهیت وجود است. این وجود از مبدأ فیاض افاضه میشود ولی ماهیت قابل وجود است. فقابل جزء علل چهارگانه به شمار میآید، همونطوری که علت یکی فاعلی است دیگری هم علت قابلی است. قابل جزء علل به شمار میآید و هر علتی هم باید قبل از معلول باشد. همونطوری که علت فاعلی قبل از معلول است، علت قابلی هم باید قبل از معلول باشد. ماهیت که قابل وجود است و علت قابلی است، چگونه قبل از وجود هست و هیچ محذوری را به همراه ندارد؟ نه محذور دور، نه محذور تسلسل، نه محذور تکرر، نه محذور تقدم و شعر و نفسه. چه محذوری در پیش است که یک شیء علت قابلی می شود ولی علت فاعلی نمی شود؟ با این چه در علت قابلی و چه در علت فاعلی علت باید مقدم باشد. این سه نمونه نقدی که جناب امام رازی در مباحث مشرقیه و سخنان حکما دارد و این حرف را چون مکرر امام رازی در کتابهای خود بیان کرده است، مرحوم محقق طوسی هم مکرر در کتابهای خود این حرف را بررسی کرد و رد کرد، چه در شرح اشارات، چه در نقد و تنزیل، چه در نقد و محصل بماند. مرحوم خواجه در رد سخنان جناب امام رازی فرمودن به این که اجزای ماهیت نسبت به ماهیت مقدمند به یک نحو، خود ماهیت بر لوازمش مقدم است به همون نحو، علت قابلی بر مقبول مقدم است به یک نحو، علت فاعلی بر فعل خود مقدم است به نحو آخر. اگر این انهای تقدم یکسان می بود جا برای نقض و معارضه باز بود، اما این انهای تقدم یکسان نیست. در تحلیل خارجی که ماهیت اجزای ماهیت بر ماهیت تقدم ندارد، خود ماهیت هم بر لوازمش تقدم ندارد. مثلا اربعه که در خارج زوجه است، این چه نیست که اول اربعه یافت می شود بعد زوجیت یافت می شود، یا این چه نیست که اول جنس اربعه و فصل اربعه یافت بشوند که مثلا کم منفصل بعد عربه یافت می شود. این چنین نیست. اجزای ماهیت با خود ماهیت در خارج با هم یافت می شود، چنین که ماهیت با لوازم ماهیت در خارج با هم یافت می شود. این عقل است که اینها را تحلیل می کند. در تحلیل عقلی تقدم به تجوهر و مانند آن از آن اجزای ماهیت است بر ماهیت و از آن خود ماهیت است بر لوازم ماهیت. یعنی جنس و فصل که بر ماهیت مقدمند و خود ماهیت که بر لازمه خود مقدم است، اینا در تحلیل عقلی است. پس این دو نمونه از نقدهای شما با بحث ما هماهنگ است. برسیم به سراغ اون تقدم علت فاقابلی. البته علت قابلی جزء علل به شمار می آید، اما نه اون طوری که در ردیف علل فاعلی باشد. فرق جوهری علت قابلی با علت فاعلی این است که علت قابلی وجود حتما باید لا به شرط باشد، علت فاعلی وجود حتما باش به شرط شی باشد. علت قابلی یعنی چیزی که وجود را ندارد و میپذیرد. این شی نه به شرط الوجود است، چون اگر به شرط وجود باشد وجود را دارد دیگر نمیپذیرد. نه به شرط عدم است که به شرط لا باشد، چون اگر به شرط لا باشد هرگز وجود را نمیپذیرد، چون جمع بین متنافیان را همراه دارد. پس قابل وجود چیزی که وجود را میپذیرد نه مشروط به داشتن وجود است، نه مشروط به داشتن عدم، نه به شرط شی است، نه به شرط لا، بلکه لا به شرط است. باید هم لا به شرط باشد تا وجود را بپذیرد تارتن و وجود از او سلب بشود تارتن اخر. ولی فاعل وجود حتما باید به شرط شی باشد. یعنی اگر چیزی علت هستی شد و هستی بخش شد، حتما باید در رتبه سابقه وجود داشته باشد تا هستی بخش باشد. پس فاعل وجود حتما به شرط شی است، به شرط الوجود است، چون شی مادامی که موجود نباشد موجد و فاعل نیست. ولی قابل وجود باید لا به شرط باشد، و لا به شرط تقدم ذهنی دارد نه تقدم عینی. اگر علت قابلی مقدم بر مقبول است، نه اینکه در خارج ماهیت قبل از وجود به عنوان قابل موجود است بعد وجود را قبول میکند. این در حلیت‌های مرکبه است. این خلط حلیت بسیطه مرکبه کانه تام و ناقصه در بسیاری از رفتار فکری امام راضی هست. اینا فکر میکردن قضیه الانسان و موجودون حلیت مرکبه است، ثبوت و شیل شی است و امثال ذلک. بلو انسان یک بار یا دو بار یا ده بار یه مطلبی رو بفهمد، مادامی که اون رسوخ و رسوب برطرف نشد، باز در خلال اشکال آگاهانه اون حرف خودش ظاهر میکنه. ده جا که محقق طوسی همچی جواب بدهد یا ده جا که یک اشکال جواب داده بشود، اگر اصل اون مبنا در ذهن ملکه نشد، باز در خلال اشکال یه جا خودشو نشون میده. مرحوم خواجه اینها میفرمان به اینکه قابل وجود قبل از وجود است، این قبلیتش فقط در تحلیل عقلی است. فاعل وجود قبل از وجود است در تقدم عینی و خارجی. اونگاه اگر ماهیت قابل وجود شد، نمی شود گفت پس ماهیت فاعل وجودم باشد، برای اینکه چون قابل قبل از شی است پس بتواند فاعل اون هم باشد. اینا گزارش اجمالی است از سرگذشت این مسئله تا اینکه اصل این حرفا تمام بشود. بعد ببینیم نظر نهایی مرحوم صدر متعالی این چیست تا بون جنبندی برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 96. الثانی، لو کان وجوده تعالی وجود واجب زائدن علی جلزم تقدم شیعه به وجوده علی وجوده. لازمش آن است که تقدم وجودی داشته باشد، یعنی قبل از اینکه موجود بشود موجود بشود. این قیاس استثنایی است، چون تالی باطل است مقدم باطل خواهد بود. و بطلانه، یعنی بطلان این تالی ضروری است، چون تقدم شیء علی نفسه یعنی جمع بین نقیزه، یعنی شیء اون وقتی که نیست باشد. ما می توانیم این قیاس استثنایی را با همین طرحی که مقدمات کمتری طلب می کند تقریر کنیم. من دون الاستعانه به ما ذکره و صاحب المباحث، چون امام رازی بعد این که این حرفها را در جلد اول مباحث صفحه 30-41 تنظیم کرد، بعد از همین برهان محل بحث گفت به این که این احسن و ما یمکن و تقریر الحکما علیه است، این بهترین روشیست برای تقریر حرف حکما. بعد البته نقدی به حرف دارد. مرحوم قاضی فرمود احسن از او ابسط از اوست که انسان با مقدمات کمتر به مقصد برسد. فرمان ما میتوانیم برهان رو به همین صورت تقریر کنیم: من دون الاستعانه به ما ذکره و صاحب المباحث، که امام رازی این چنین گفت: اگر وجود واجب زائد بر ذات باشد، یلزم ان یوجد مرتین و یتسلسل، برای اینکه باید قبل از وجود وجود داشته باشد، چون قبل از وجود وجود دارد پس یک شی دو وجود دارد، یعنی یک شی دو شی است، این جمع بین وحدت و کثرت است. گذشته از این که نقل کلام در وجود سابق میکنیم، چون اون وجودم عین ماهیت نیست، عارض ماهیت است، معلول ماهیت است، پس ماهیت نسبت به اون وجود سابق هم باید قبلا یه وجود اسبق داشته باشد تا علت وجود سابق باشد فیت سلسل. این سه سخنان جناب امام رازی است: من انه یفزی الى وجود شیء مرتین، این یک، و علت تسلسل فی الوجودات، این دو. گرچه این جمله در مباحث امام رازی نیست، لذا مرحوم سبزواری در تعلیق فرمود این حرف مطابق با متن نیست، مناسب با استدلال هم نیست، ولی این از باب استقصای سخن است، برای استیفای کلام است. و اون این است که فرمود لأن الوجود المتقدم امکان نفس الماهیه فزاک، اگر وجود زائد بر ماهیت بود و معلول ماهیت بود، اون ماهیت قبل از اینکه این وجود را به بار بیاورد باید موجود باشد. اگر اون وجود سابق عین ذات بود پس ثبت المطلوب، پس وجود واجب عین ذات است. و اگر اون وجود سابق عین ذات نبود، یلزم ان یوجد مرتین و یتسلسل، لأن الوجود المتقدم امکان نفس الماهیه فزاک، یعنی ثبت المطلوب. و امکان غیرها، اگر اون وجود سابق هم غیر ماهیت است و زائد بر ماهیت، عادل کلامو فیه، یعنی در وجود سابق و تسلسل به وجود اسبق هم سال دارد. مرحوم صدر متعلیه می فرماند ما نیازی نداریم که از این مقدمات مطلیه مدد بگیریم، بلکه همون قیاس استثنایی ساده رساست. گفتیم که لوکان وجوده زائدن علی یلزم تقدم و شیعه به وجودی علا وجوده، یعنی محضور دور است، نه خود دور. چرا یلزم؟ این وجه اللزوم همون وجه تلازم بین مقدم و تالی است، چون بطلان تالی که روشن است. اگر تلازم مقدم و تالی هم اثبات بشود، قیاس تام خواهد بود. لزوم فرمان وجه اللزوم، یعنی بیان تلازم مقدم و تالی، این است که ان الوجود این ازم یحتاجو الالماهیه، چون زائد بر ماهیت است، عارض ماهیت است و محتاج به او خواهد بود. احتیاج العارضه الالمعروض، نحوه احتیاج وجود به ماهیت هم احتیاج عارض معروض است. فیکونو ممکنن، چون کل محتاجن ممکن، ضرورت احتیاجه الالغیر، این یک قیاس. و هر ممکنی هم محتاج به علت است، پس او علت می طلبد. فیفتقر الی علت، پس این وجود هم محتاج به علت است، این هم محصول قیاس دوم. منتها اون علت بیگانه نیست، چون اگر اون علت بیگانه باشد لازمش آن است که واجب الوجود بشه ممکن الوجود، بلکه اون علت آشناست، یعنی خود ماهیت است که علت وجود است، نه یک شیء بیگانه و خارج. فیفتقر الی علتین، چون علت حتما هیل ماهیه است لا غیر. چرا؟ چون اگر خارج از ماهیت و خارج از ذات واجب علت وجود واجب باشد، واجب می شود ممکن، لامتناع افتقار الواجب فی وجوده الی الغیر. چون هر ممکنی علت می طلبد.
همینجور ممکن شد یا علتی هر چیم قابل شده.
اگر علتش بیرون باشد، این ذات در وجود به بیرون محتاج است. اما اگر علت وجود خود ذات باشد، این ذات در هستی خود مستقل است، دیگه به غیر متکی.
علت وجود خودش باشد
همون توهم است که دیگران کردن. بعد محققین میفرمایند به این که اگر چیزی علت وجود خودش خودش باشد، بر فرض این که این امر ممکن باشد، باز امکان خواهد بود. چون اگر غیر علت باشد، امکان ذات نه امکان وجود، خود این وجود ممکن هست. کسانی که میگویند ممکن است واجب ماهیت داشته باشد، پرهیزی ندارند که بگوین وجود ممکن است، اما تحاشیشون از اینه که بگن ذات ممکن است. وجود محتاج به این ذات هست، خود این ذات در هستی خود خود کفاست، محتاج به غیر نیست. بنابراین اگر وجود واجب محتاج به غیر باشد، مثل ممکن عادی خواهد بود. ولی اگر وجود واجب را خود ذات تأمین بکند، خیال میکنند که این میتواند واجب باشد، پس محتاج به علت است. به علت هم ماهیت خواهد بود، پس ماهیت می شود علت و وجود می شود معلول. این صغرای قیاس. و کل علت انفعیه متقدمتون علی معلولها به ضرور، این کبرای قیاس. پس ماهیت واجب باید قبل از وجود واجب موجود باشد. این نتیجه، این همان است که یلزم ان یتقدم الوجود علی الوجود، فیکون الماهیه متقدمتن علی وجودها به وجودها، که این محظور دور است که تقدم الشیء علی نفسه هست و تقدم الشیء علی نفسه مستلزم للجمع بین نقیزه. این خلاصه دلیل دوم. دلیل سوم که به صورت قیاس استثنای تقریر می شود این است که لوکان وجود واجب تعالی زائدن بر ذاتش، یلزم امکان و زوال وجود الواجب. لازمش آن است که وجود واجب ممکن و زوال باشد. و هوه یعنی این تالی ضروری و استحاله است. عمده بیان ملازم است. بیان ملازم است که ان الوجود اذا کان محتاجا الی غیره، همین که وجود محتاج به غیر بود می شود ممکن. این صغرا، این قیاسی است البته که مقدمش را شرطی تشکیل داد. و هر ممکنی هم جایز و زوال است، این کبرا که متوی است. نتیجه آن است که وجود واجب جایز و زوال است. و کان جایز و زوال نظرن الی ذاتهی، اگر وجود ممکن بود، چون هر ممکنی جایز و زوال است، پس وجود واجب جایز و زوال است. و اگر این وجود جایز و زوال نمی بود، لکان واجبن لذاتهی، می شد واجب و دیگه ممکن نبود. شما چون پذیرفتید زائد بر ذات است، عارض بر ذات است، ممکن است، هر ممکنی جایز و زوال است. و اگر بگید جایز و زوال نیست، پس واجب است، یعنی به غیر متکی نیست، یعنی عارض نیست، یعنی ماهیت نداره. لکان واجبن لذاته مستقلن فی حقیقته غیر متعلقن بالماهیه، اگر جایز و زوال نیست، معلوم میشه عارض نیست، معلوم میشه با ماهیت تعلق ندارد، معلوم میشه مستقل است به ذات. به این خلاف فرض است. این خلاصه دلیل سوم. همون طوری که دلیل اول را با نقد کوتاه گذروندن، دلیل سوم را هم با نقدی تا حدود کوتاه می‌گذرانم، بعد وارد دلیل دوم می‌شوند که عمده‌ترین دلیل مسئله است. می‌فرمایند با هاونا بحثون ببینه که ما قبول داریم که وجود واجب بر فرضی که زائد بر ماهیت باشد ممکن است، و قبول داریم که محتاج به غیرم نیست، و قبول داریم که هر ممکنی هم جایز و زوال هست، اما قبول نداریم که این مجموعه بشه ممکن. بیان زارش این است که این وجود چون عارض بر ماهیت است، خودش رو که نگاه میکنید که ممکن و زوال است، اما معلول همین ذات است که این ذات علت تامه به نحو ازل و ابد برای این هستی است. اگر علت تامه این وجود خود این ذات است، پس این ذات واجب الوجود است و این وجود هرگز جایز و زوال نیست. و این گفتید لا لکان واجبن مستقلن، میگیم لکان واجبن لازم نیست مستقل باشد، اون ماهیت مستقل است که وجود را به همراه خود دارد. اون بحث این است که ان امکان شیء لذاته لا ینافی وجوبه للغیر، که وجود بالقیاس داشته باشد نظرن الى ذات ذالک الغیر، این وجوبش ده آشناست به وسیله خود ماهیت به ذات است، وجود بالقیاس دارد. پس در قیاس استثنائی به یک صورت تلازم ممنوع است، به صورت دیگر بطلان تالی ممنوع است. فعل اوریده به امکان زوال الوجود که تالی شماست، امکان زوال الوجود نظرن الى ذات ذالک الوجود العارض المفروض زیادته على ذات الواجب، اگر گفتید لازمش آن است که خود این وجود بشود ذاتن جایز و زوال، هم تلازم را قبول داریم هم تالی را میپذیریم، تالی فاسد نیست. ما که ادعا میکنیم وجود واجب زائد بر ذات است، یعنی با قطع نظر از ماهیت این وجود جایز و زوال است. اگر منظورتون آن است که با در نظر گرفتن ذات خود این مجموعه میشه ممکن، تلازم را نمیپذیریم. نظرن الى ذات ذالک الوجودی که عارض است و فرضم شد که زائده بر ذات واجب است، ما این تلازم را قبول داریم ولی بطلان تالی را نمی‌پذیریم. لکن لا یستلزم امکان زواله نظرن الى ذات المعروض، اگر این عارض با قطع نظر از معروض جایز و زوال بود، مستلزم نیست که با توجه به معروض هم جایز و زوال باشه. چرا؟ لأن ذاته که اون ماهیت است و معروض است، به ذاتها مقتضیتون و موجبتون لوجودها علا ذالک التقدیر، بنابراین که واجب دارای ماهیت به وجود باشد و ماهیت واجب علت وجودش باشد، این ماهیت علت تام است به نحو ازل و ابد برای این وجود. چون علت تام است و علت موجب است، دیگر جا برای احتمال زوال این وجود نیست. لأن الذات به ذاتها مقتضیتون و موجبتون لوجود این ذات علا ذالک التقدیر، که این وجود عارض باشد به این ماهیت علت. چون علت تام است و علت موجب است، ایجابی که از ناحیه علت می آید دیگر منافی با احتمال زوال این وجود است. ما هرگز احتمال زوال را نخواهیم داد، ولی ایجابو که از ناحیه علت می آید ینافی الاحتمال و الامکان الخاصی، گفتید این وجود محتمل و زوال است، جایز و زوال است. هرگز جایز و زوال نیست، چون خود ماهیت علت تام است برای وجود خود. و این اورید به امکان زوال ما هو به حسب ذات الموجبت علل وجود فهو ممنوع. اگر بگویید به این که نه، اگر وجود زائد بر ماهیت شد، با در نظر گرفتن ماهیت نه تنها خود این وجود را با در نظر بگیریم جایز و زوال است، با توجه به ماهیت و در نظر گرفتن ذات هم باز جایز و زوال است، میگیم این تلازم ممنوع است، چون ذات علتون تامه لوجودها، پس این وجود با توجه به ذات جایز و زوال نیست. پس در یک فرض تلازم ممنوع است، در فرض دیگر بطلان لازم. و این اورید به امکان زوال ما هو به حسب ذات، که اون ذات موجبه وجود است و علت تامه وجود است، فهو این تلازم ممنوع است. و سند من هم همین است که ما ذکر کردیم. در من ملاحظه فرمودید تو منطق، گاهی خصم میگوید و صغرا ممنوعتون بل کبرا ممنوعتون نمنع الصغرا، دیگر سند برای من ذکر نمی کند. گاهی برای من سند ذکر می کند، میگوید و سند او کذا. مستدل تمام تلاشش باید این باشد که اون مدعای خود را اثبات کند. اگر بیاید سند من را باطل کند، این نیمی از راه را رفته است، این مقبول نیست، ابطال سند من کافی نیست، اثبات و مقدمه لازم است. لذا اگر چون که مانع برای منعش سند ذکر کرد، مستدل باید دو تا کار بکند، هم سند را از دستش بگیرد هم اصل خود را تثبیت کند. اگر سند برای منع ذکر نکرد، همون یک مطلب کافی، یعنی اثبات اصل اصل کافی. این خلاصه نقد دلیل سوم. الان میپردازند به نقد دلیل دوم که مهمترین ادله مسئله است. میفرمان و حاصل و ما ذکره و صاحب المباحث فل اعتراض کامرازی در مباحث مشترکه علی وجه ثانی الذی هو العمده من الوجوه الثلاثه، در بین این وجوه سیستگان یاد شده مهمترین دلیل همون دلیل سوم است. البته دلیل چهارم و پنجم در پیش است. امام رازی با ذکر سه نمونه اصل دلیل را ابطال کردن. اون است انهو ما میگوییم وجود، فرض میکنیم وجود را در ماهیت است. گفتید عارض است میپذیریم، گفتید هر عارضی معلول است میپذیریم، گفتید معلول غیر نیست میپذیریم، گفتید باید معلول ماهیت باشد میپذیریم، گفتید لازمش آن است که ماهیت وجودن مقدم باشد بر ماهیت، این تلازمش تسلسل است و وجود و شی مرتین است، میگیم این تلازم رو نمیپذیریم و سه نمونه ذکر میکنیم. این که اجزای ماهیت قبل از ماهیت هست، دو این که خود ماهیت قبل از لازم خودش است، سه این که ماهیت قابل وجود است و قابل باید قبل از مقبول باشد. در همه مراحل سگانه تقدم هست بلا محذورین، فل یکن المقام من حاضر قبیل. انهو لمه لا یجوزو ان یکون علت الوجود، یعنی علت وجود واجب که زائد بر ماهیت است، هیل ماهیه من حیث و حیه باشد، نه ماهیت به شرط الوجود. پس فیت قدمهو، یعنی این ماهیت قبل از وجود خواهد بود، تقدم دارد، لا بالوجود، چون برای تقدم و تأخر اقسام فراوان است که یکی از اونها تقدم به تجوهر است، یکیش هم تقدم به وجود. ماهیت قبل از وجود، تقدم ماهیت بر وجود و قبلیت ماهیت بر وجود به تجوهر است نه به وجود، تا محذورهای یاد شده مترتب باشد. فتتقدم و ماهیت اون وجود را لا به وجود، بل به نفس ذاتها به ذاتها، که تقدم به ذات است نه به وجود. سه نمونه ذکر میکنم. نمونه اول، کما ان ذاتیات الماهیت متقدمتون علیها لا بالوجود بل بالماهیه. جنس و فصل که قبل از ماهیتن، اینطور نیست که جنس و فصل در خارج اول موجود شوند بعد ماهیت یافت بشود. این یک نمونه. نمونه دوم، و کما ان الماهیت علتون للوازمها به ذاتها لا به وجودها. ماهیت اربعه که مقدمه بر زوجیت است، این چیزی نیست که اول در خارج اربعه یافت بشود بعدن زوجیت یافت بشود، بلکه با هم یافت میشوند و تقدمشون به ذات است لا به وجود. این دو. و کما ان ماهیت الممکن قابلتون لوجودهی ما ان تقدم القابل ایزن ضروریون. این نمونه سوم، شما در بین علل همونطوری که علت فاعلی را مقدم میدانید، علت قابلی را هم مقدم میشمارید و ماهیت علت قابلی وجود است، قابل وجود است، قابل باید قبل باشد. همونطوری که قابل قبل هست بلا محذورین، ممکن است فاعل ماهیت هم فاعل وجود باشد و قبل از وجود بلا محذورین. این نقد با ذکر سه نمونه از امام رازی. مرحوم خواجه در دو کتابهاش این نقد رو رد کردن که تقدم به تجاهر غیر از تقدم به الوجود است و رده الحکیم و توسی رحمه الله فی مواضع من کتبه، که شرح الاشارات این رو در نمط چهارم اشارات طبع قدیم صفحه 115 است، ولی حالا با این طبع جدید باید مراجعه بشود، فصلش مشخص بشود، فصل 17 است. و رده الحکیم و توسی فی مواضع من کتبه، که شرح الاشارات و نقده تنزیل و المحصل. تنزیل مال امام رازی است، مرحوم خواجه نقد نوشته. محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین مال امام رازی است، مرحوم خواجه نقد نوشته. این چنین نقد فرمودن: به ان الکلام فی ما یکون و علتن لوجودن او موجودن فی الخارج. بحث در علت وجود است نه علت ماهیه. بحث در این است که چیزی که وجودی که در خارج است یا موجودی که در خارج است علت اون کیست. بحث در علتهای ماهوی یا مفهومی نیست، بحث در علتهای وجود ذهنی نیست، بحث در علت وجود است نه ماهیت و مفهوم اولا، اون هم وجود خارجی نه وجود ذهنی ثانیا. الحمدلله.